بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما و بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
فرع دوم این بود که اگر خرید و فروش شد این پول متعلق به کیه؟ اگر زنده باشد مال خود اون صاحب عضو است، اگر از جسد میت باشد باید اداء دیونش کنیم و اگر دیونی ندارد کار خیری برای خودش انجام بدیم. اینا گذشت. سومین مسئله که اینجا داریم در باره دیه، آیا دیه هم دارد یا نداره. در اینجا صور مسئله رو دنبال میکنی. اما اگر از شخص زنده بگیرن عضو را و با رضایتش باشد که دیه نداره، شخصی گفت من کدی خودم رو مجانن در اختیار برادر، خواهر دینی یا برادر و خواهر نسبی میگذارم، هستن افرادی که بستگانشون، دوستانشون، کلیه هاشون خراب میشه و اینا یه کلیه میبخشن، حالا با امید خودش رفت اتاق عمل، طبیب این رو خوابان و کلیهش رو برداشت به شخص مورد نظر پیوند زد، آیا در اینجا دیگه ای باید پرداخت؟ نه. چرا؟ چون به رضایت خود اوست. ادله دیگه مال جنایته، در اینجا جنایتی انجام نشده است که دیگه ای بخواهد بپردازه. به علاوه از مسئله طبیب هم می شود پلی به این مسئله زد. مسئله طبیب یادتون هست که فقها ها فتوا دادن، یعنی بسیار از فقها ها، و گفتن مطابق روایتی که داریم اذا اراد احد امنیت طبیب یا تطبب، اگر کسی بخواد تبابت کنه فلیأخذ البراءه. به شخص مریض میگه من دوا میدم، من جراحی میکنم، ولی خطری هم ممکن است پیش بیاد، من ضامن نباشم، براءت بگیر. فتوا دادن اگر براءتی گرفت و از مریض یا نامه کتبی یا شفاهی از او قولی گرفت که من ضامن نباشم، بعدن خطری پیش آمد ضامن نیست. خب ما نحنفی از مسئله طبیب کمتر نی بهتره. در مسئله طبیب اگر شخص مریض اجازه داد بعدن طبیب ضامن دیه نیست. ما نحنفی هم خود شخص صادم میگه من یه کلیه‌مو میدهم با میل و اراده و اختیار خودم. اگر با میل و اراده و اختیار خودت میدی دیگر چه کسی زامن بوده باشد و چه کسی اینجا بده؟ بعضی ها در اینجا اشکال میکنن، میگن این از قبیل اسقاط مالم یجبه. نه، در این مسئله، مسئله که متعرض نیستن، در مسئله طبیب یا مشابه اون اشکال میکنن، میگن از قبیل اسقاط مالم یجبه. معنی اسقاط مالم یجب رو میدانید، یعنی حقی هنوز تعلق نگرفته بنده بیام ساقط کنم، هنوز مرگ و میری واقع نشده، ودیه ای تعلق نگرفته که شخص بخواد اینو اسقاط کنه. چی ساقط میکنه؟ شما یه مریض یه نامه می‌نویسی به دکتر می‌دهی که اگر خطری پیش آمد شما ضامن نیستی. چی ساقط می‌کنی؟ چیزی که نیامده. اسم اینو می‌زنن فقها اسقاط ما لم یجب و میگن معنی نداره. ابراء مال اونجاییست که حقی باشه. اگر حقی تعلق نگرفته اسقاط مالم یجب معنا نداره. قضیه شرطیه معنیش این است اگر حقی تعلق گرفت اسقاط کردم، قضیه شرطی بیفایده اثر نداره. من نمیتونم بگم اگر خانه ای مالک شدم از حالا به تو فروختم، میشه با قضیه شرطیه بیتر؟ با قضیه شرطیه میشه اجاره داد؟ نمیشه. حالا هم میخواد حقی رو ثابت کنی، حقی که نیامده شرقم ابرا کنند و اسقاط کنند. خب این اشکالیست که بعضی ها در این گونه موارد می کنن. هم در مسئله طبیب این اشکال میاد، چرا هم طبیب براعتو می گیره قبل از آنی که تعلق حقی پیدا بشود، و هم در ما نحنفی چرا هم صاحب کلیه دیه رو ساقط می کنه در حالی که هنوز کلیه رو ور نداشتن و دیه این تعلق نگرفته. بعد از تعلق بگید ثابت کنی، اما از جلو ثابت کردن نمیشه. در این اشکال دو تا جواب داره. این دو جواب رو دقت بفرمایید، به درد جاهای دیگه هم میخوره. بحث اسقاط مالم یجب فرض کنی ناقص العرض میشه، حالا خونو کار نداریم، ناقص اونم بحثش در جای خودش اشکالی نداره. حالا من برای اینکه شما از مسئله جدا نشی، میگم برای اینکه از مسئله دور نشید اثبات و ناقص شدن عرض، میگه من جراحی میکنم ولی ممکنه دستتو ناقص بشید، و طبیب از مریض براعت میگیره، مریض هم گوه اگر ناقص شد من دیگه از تو نمیکنم. این اسقاط مالم یجب دو جواب داره. این به درد خیلی جاها در فقه میخوره. اولا جاهایی که منصوص روایت داریم، کسی که ارادت تبابه فلیعقب البراعه، وقتی روایت داریم شما اجتهاد مقابل نص که نمیتونید بکنید. امام صادق علیه السلام میگه میشود اسقاط کردن در اینجا، شما میگید نه اسقاط مالم یجب جائز نیست به فتوای من. اجتهاد مقابل نص که نمیشه کرد. این در مورد طبیب منصوصه و مفتابه. فقها خیلی فتوا دادن. و اما جواب دوم این است که ما میگیم اسقاط مالم یجب بعضی جاها جایزه و در عرف عقلا هم هست. اونجایی که مقتضی موجود شده هنوز علت تامه نیامده ولی مقتضی هست، الان این شخص آماده است کلیهشو برداره، مقتضیات فراهمه ولو هنوز بر نداشتن، آماده از تحت تبابت قرار بگیره. مقتضی آماده است اما علت تامه هنوز فراهم نشده. ما میگیم اون جایی که مقتضی موجود باشه اثبات مادم یجب اشکالی نداره. اینن مثل اینکه زوجه حق القسمش رو ثابت کنه، هنوز شب نشده که حق القسم زوجه تعلق بگیرد و بخواه اثبات کنه. از یه روز قبل میگه من حقم رو امشب بخشیدم به تو، به زوجش میگه حقم رو بخشیدم، پس در اونجا میگید اثبات مادم یجبه. در این گونه موارد در عرف عقلا اثبات صحیحه، برای اینکه مقتضی موجود شده و هر کجا مقتضی موجود باشد و زمینها فراهم باشه برای حقی، ولو حق تعلق نگرفته باشد به طور قد، زمینهاشون فراهمه، اسقاط حق در عرف عقلا میگن. شارع مقدس هم این عرف عقلا رو امضا کرده. مسئله تقیم هم از همین قبیله. مسئله بخشیدن کلیه هم و اعضای دیگر هم از همین قبیله. مقتضی نصی نداره، عرف عقلاست. در نه، عرف عقلا از عقلا گرفتن، ما امضا کرده. امضای نص که نیست، امضای منصوصی که نیست. ما در عرف عقلا میبینیم اثبات میکنن در اون جایی که زمینه ها آماده باشه. فرض کنید من با شما یه مزاربه ای دارم، زمینه های منفعت فراهم شده اما هنوز به طور قطع فراهم نشده. من میگم آقا حق منافع همو به شما بخشیدم، چون زمینه ها فراهم شده. در اون جایی که زمینه ها فراهم بشه میبخشن، ابراه میکنن، اسقاط میکنن، اشکالی نداره. این عرف و عقلا رو شارع نفی نکرده و امضا کرده. پس اثبات مالم یجب مال اونجاییست که اصلا زمینه هم نیست. زنی شوهر نکرده، به یه نفر خواستگار میگه من از حالا حق القسم خدا رو بخشیدم به. هنوز شوهری نکردی، هنوز زمینه های فراهم نشدی، اثبات مالم یجب. من با شما مضاربه نکردم، از حالا میگم حق مضاربه آیندم بخشیدم. حق چی بخشیدی؟ اسقاط مادم یجبه. اما زمینه ها که آماده شد اسقاط کردن اشکالی ندارد و فعلیت حق شرط نیست. این نظر مبارکتون باشه. خیلی جا در فقه ما برخورد میکنیم با مسائل مربوط به اسقاط مالم یجب. باید فرق بذاریم اونجایی که زمینه ها و مقتضیات فراهمه و اونجایی که فراهم نیست. فرضمون این است که میگن این انسان حق نداره تصرف در جان خودش کنه. بله حق نداره، دو کلیهشو با هم بپوش. چرا؟ به علت این که باعث هلاکتش. مال خودمه، مال خودت باشه، حق نداره. اما یک کلیه میفروشد یا میبخشه و اسقاط دیه هم میکنه از حالا و سالم هم زندگی میکنه با یک کلیه دیگر. اشخاصی رو ما میشناسیم 20-25 سال 30 سال شاید با یک کلیه زندگی میکنن. با یک کلیه انسان میتوانه زندگی بکنه. بعضی از اعضای بدن این چنینه، خداوند بیش از مقدار احتیاج آفریده. جنبه زباست و جنبه احتیاطی داره که در مواقعی بشود انسان از اون اضافهش استفاده کنه. هیچ تصریح در مرد نمیشه. آدم یک کلیه نه مریض بیشتر میشه نه خطری داره، عمرش فرقی نمی کنه با دیگران. یکی بگذرم، حالا گذشتم و اما اجازه بدید و اما این در صورتی است که آدم زنده عاقل بالغی خودش اجازه بده عضو از بدنش بردارن. این دیگه نداره. و ها کسا اگر از بدن حربی، کافر حربی برداری، به اجازهش باشه یا بدون اجازهش، اونم که دیگه نداره، علل اصل کافر حربی. و ها کسا اگر از جسد میت برداری، میت مسلمان با اجازه قبلی، قبل از آنی که بمیرد اجازه داد، من که مردم اون قرنیه چشم منو بردارید به فلان کس پیوند بزنید، اجازه داد. خب مالش بوده و این مال اجازه داده، بعد دیگه ما چه دیگه ای بگیریم از این شخص؟ دیگه مال جنایتی انجام نشده، به رضای صاحبش بوده، وصیت کرده. کسی یه روز نقل میکرد، میگفت در عربستان سعودی از احصا و قطیف بود، بعضی ها یه کارتای بهشون میدن تو جیبشون میذارن، وان این است اگر حادثه‌ای برای ما پیش آمد ما کلیمون رو بخشیدیم مثلا به اون اشخاصی که احتیاج دارن. این تو جیبشون است. اگر تصادفی پیش بیاد، مسئله پیش بیاد، اینها از بین برون، گرماگرم این کارت رو تو جیبشون ببینم، این به منزله اجازه و میرند و فوراً در هر بیمارستانی برن مثلا کلیهش رو بر میدارن و میرن به اشخاصی که نیاز به کلیه دارن. همین مختزیش هست، کلیه که داره، اشخاص طرف مقابلم که نیاز داره، فقط برای اینکه علت تام حاصل بشود این است که این فوت کند و کلیهش و قرنیه چشمش و داغدار بردارن. صاحب کلیه هست، زمینه همینه. اونجا زمینه نیست که اصلا صاحب کلیه نباشه. هست کسی که کلیه دارد میتواند وصیتی بکنه به این معنا. بنابراین چه مانعی دارد؟ وصیت کنه، منتها برای کسانی که ضرورت داره. پس در این صورتی که وصیت هم کرده یا در حال حیاتش اجازه داده است، اون هم که دیه نداره، جنایتی نیست، مانعی نداره. باقی میمونه یه صورت و آن این است، مسلمانی از جسدش بدون اجازه و وصیتش عضوی از بدنش رو میخواییم برداریم. افتاده مرده، وصیتی هم نبوده، قرنیه چشمش رو داغ برمیداریم، پیوند میزنیم و گفتیم جایز، ضرورت. اگر ضرورت باشه گفتیم جایزه. حالا که جایز شد، دیه داره یا نداره؟ فرض کردیم کافر حربی نیست، کافر ذمی نیست، منحصر به مسلمان شد، مسلمانم وصیت نکرده بود، اجازه نداده بود، از دنیا رفته، ما قرنیه چشم او رو به حکم ضرورت برداشتیم و به دیگری پیوند زده ایم، آیا دیه بدیم یا من؟ اگر نظر مبارکتون باشه در باب تشریح جواب این سؤال دادیم، گفتیم دیگه این جاها داره یا نداره؟ نداره. چرا نداره؟ دیگه مال جنایت، شارع اجازه داده، ضرورتی بوده که شارع مقدس به ما اجازه داده. اگر عضو حیاتی باشه یا کل حیاتی باشه، کل حیوی باشه، ضرورت هایی باشه شارع اجازه داد. وقتی شارع که مالک الملوک است به من اجازه داد، یه در اینجا جنایتی واقع نشده. جنایت اونجاییست که اجازه شارع نباشه. قصاص و حدود باعث قتل عده‌ای می شود اما دیه ندارد، چون به اجازه شارع مقدس است من اجرای حد می کنم یا قصاص می کنم. دیه مال جنایته، جنایتی در اینجا واقع نشده و علی هذا اشکالی نداره، دیه هم نداره. نتیجه این شد در تمام شقوق مسئله اونجایی که مجاز باشد عضو رو برداریم و پیوند بدیم دیگه نداره. ولی این ولی رو دقت کنید، ولی در اینجا ضامن قیمت هست یا نیست؟ دیگه یه مسئله است، قیمت یه مسئله دیگه است. شما یه قرنیه از چشم این مگید برداشتی، این قرنیه 100,000 تومان قیمت شد ماله، یبذل به اضاعه المال. مگر مال چیه؟ هر چیزی که یبذل به اضاعه المال ماله. در عرف عقلا قرنیه 100,000 تومان خرید فروش میشه، کلیه 400-500,000 تومان خرید فروش میشه. شما از بدن این میت بدون اجازه کندید، میخواهید به دیگری پیمان بزنید، دیه نداره، جنایت نیست. اما عوض مالی چرا نداره؟ ماله. آیا این شبیه اکل در مخمصه نیست؟ سال قحطی، در سال قحطی شما برای حفظ جانتون جایز است انبار فلان آقا رو بشکنین و مواد غذایی رو بیارید و مصرف کنید. چرا؟ به دستون آقا خودش نمیده به رضا، شما هم جانتون در خطره. اکل در مخمصه همینه، همه میگن جایزه اما ضامنه، باید عوضش رو وقتی توانست بده. ها، صحبت این است، اونجا گندم مال صاحب داره، اینجا کلیه 500,000 تومانی مال نیست، صاحب نداره. من یه مالک میشه، چرا نمیشه؟ فرض این است که اگر در باب دیه، اگر سر من یه تو بریدم، این پول مال کیه؟ سوال، پولش مال کیه؟ میدونم ملک کیه؟ ملک میته. گفتیم چند بار جنایتی که وارد بشه ملک میته. حالا این میت از دنیا، این شهر از دنیا رفته، کلیهش 500,000 تومان میارزه، شما به حکم ضرورت داغ داغ برداشتی، دیگه که نمیدی، قیمتش هم نمیدی. چرا؟ چرا اتلاف مال؟ بحث مال غیر از بحث دیگر، دیه در برابر جنایت، جنایت اینجا نیست چون شارع اجازه داد، ولی شارع اجازه داد معنی اجازه شارع مجانی نیست. اکل در مخمصه هم شارع اجازه داده، آیا اجازه دادن شارع و اکل در مخمصه این دلیل بر مجانی بودنه؟ مجانی نیست. بردار جان تو از خطر نجات بده، در هنگام قحطی فردا هم عوضشو بده. در اینجا هم کلیه رو بردار و جان تو نجات بده، قرنیه چشم رو بردار، چشم تو زنده کن، در این حال پولش هم بده. ملاحظه میکنید حساب اعضا از حساب تشریح جدا شد. نیرو تشریح نداشتی، مالیت اگر بودید از چرا اشکال میکنید؟ عرض کردیم میته مالیت داره، خرید و فروشش جایز است. اون جایی که میگیم مالیت نداره، جاییست که منافع محلله مقصوده نداشته باشه. اگر بیع میته میگم جایزه، بیع میته جایزه، در اونجایی که منفعت محلله مقصوده نداشته باشه، در اونجا که منافع حلال نداشته باشه، این کلیه میته ای است که منفعت حلال داره، یه انسان از مرگ نجات میده، چه منفعت حلالی از این بابتر؟ منفعت حلال داره، جایزه. اتفاقاً فقها ها فتوا دادن، ما هم موافقیم با این فتوا، که اگر دو تا ذبیحه با هم مشتبه شد، المیت و المذکا اشتبها. علم اجمالی داریم، احد و ما ذبیحه است حلال، دومی حرام. روایت دادیم، فتوا هم بهش دادن که یبیعهما ممن یهل یتحلل یستحل. کسی که حلال بداند این رو ما بهش میفروشیم، یعنی به کفار. در اینجا مزکا و میته رو با هم زمیمه میکنه، پول هر دوش رو میگیره، از من یستهل، از اونهایی که این شرایط و شرط نمیدانن در ذبیحه. معلوم میشه گاهی به امیته هم جائز میشود. به هر حال مسئله به امیته رو دیروز حل کردیم، گفتیم اگر منفعت محلله مقصوده معتدن بهایی داشته باشد، مانند کلیه در سابق منفعتی نداشت، منفعت خوردن بود که حرام بود، الان منفعت پیوند حلاله، بنابراین بهش اشکالی نداره. خلاصه کنم، نتیجه این شد در ما نحن فیه اگرچه دیه نیست، اما عوض و قیمت هست، زیرا اجازه برداشت از ناحیه شارع مفهومش مجانی بودن نیست. کلیه را بردار پولشو بده، قرنیه چشمو بردار پولشو بده، پوست تنشو بکن پولشو بده، استخوانو بردار پولشو بده، وقت پولی هم که داده می شود متعلق به خود میته و صرف می کنیم فی وجوه الخیر. اگر دیونی داره دیونش با اون ادا می کنیم، که تو کوزه بود چرا استثارش نمی کنیم؟ بگیم سابقا هم بود و جس بود، الان همون مایه میدیم، بابا اون وقت شراب بود، حالا سرکه، تبدل الموضوع. در اونجا قائلید به این که استصحاب کار نمی کنه، چون تبدل موضوع شده با نحنفی هم موضوع واحد نیست. پس اصل میگن اصل لفظی دارن، چه اصل لفظی دارن؟ اطلاقات در شباهت تمسکون آن در شباهت مصداقی جایزه. شبه مصداقی هست اینجا، فراموش کردی تمسک به عموم آن در شباهت مصداقی جایز نیست، اینجا شبه مصداقی میتر و علاوه بر عمومات میته در اینجا حاکم نیست. علا کل حال بد نیست این قواعد اصولی لابلای بحث ها پیاده بشه و آیون اونهایش که یک کمی یاد چون رفته یا شراش یادشون میاد اب نداره، باید زیاد قواعد اصولیه رو در فقه پیاده کرد تا انسان معنوس بشه. رفتیم به چهار دلیل. این دو تا دلیل برای اینکه نجس نیست و اما دلیل سوم از یه روایت ما میخوام استفاده کنیم. من ندیدم استدلالی به این شده باشی در این مسئله، چون این مسائل مستحدث طبعا بحث کم شده، اگر میشد بحث میشد. یه روایتی من دیدم که از اون روایت میخواهم این مسئله رو درست کنم. روایتیست حدیث یک باب 23 از ابواب قصاص طرف جلد 19 وسائل، حدیث 1 باب 23 از ابواب قصاص طرف، حدیث جلد 19 وسائل، راوی اسحاق بن عمار. دقت کنید یه مسئله دیگر هم لابلای این مسئله داره حل میشه. عن جعفر عن ابی از امام باقر علیه السلام ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شیئا، کسی یه تکه گوش دیگری رو برید. ان رجلن قطع من بعض اذن رجلن شیعا، گوششو بری. فرف ازالک الى علیین علیه السلام، دعوا رو بردن خدمت علی علیه السلام. فعقاده، فعقاده یعنی چه؟ یعنی قصاص فرمود، قبض یعنی قصاص. فعقاده، دستور قصاص داد. فأخذ الآخر، اون مجانی، ما قطع من اذنه، این تکه بریده گوش رو تحویل میده. فرده الى علا اذنهی به دمه، همون داغداغ این رو چسبند و پیوند زد. فالتحمت، پیوند گرفت. التحمت، التحام و التیام پیدا کرد. و برعت، خوب شد. فعاد الاخر، مجنی علی آمد پیش علی علیه السلام. فاستغاده از کبیا امیر المومنین، من بیگوشم، این گوش داره، گوش رو برداشت، داغداغ پیوند زد. معلوم میشه پیوند به صورت ساده در قدیم الایام بوده. این هم خودش یه شاهد دیگری برای اینکه پیوند اعضا بوده است. اون در یه جای ساده، من فکر نمی کنم اون آدم بدون اطلاع از طبم بوده، همینطور گذاشتش این کنار چسبی، دابد یه اطلاعات طبی هم داشته، گذاشت و با یه وسائلی بستش و ملاحظات و مراعات هم کرد، عفونت نکنه و به داخل گوش گرفت چسبی. فستقادهو، دوباره گفت یا امیرالمومنین قصاص کن. فامر بها فقطعت ثانیه، فرمود برید دو مرتبه قطع. و امر بها فدفنت، فرمود دیگه این تحویلش ندید دوباره پیوند بزنید، برید دفنش. و قال، دلیل رو دقت کنید در کلام امام معصوم علیه السلام، و قال انما یکون القصاص من اجل شین، این قصاص که من کردم به واسطه زشتی گوش اون مجنی علیه، اون بدبخت گوش نداره توی جانی داری آن مثل اون بشه. همونطور که اون زشت و نازیباست و گوش بریده است، تو هم باید گوش بریده باشی. این مسئله است که فتوا هم بهش دادم و علال قاعده هم هست. میگن دو دفعه زد کشید، میخواست این کارو نکنه، اگر نمیکرد یه بار، اما چون این کارو مرتکب شد دو بار. حالا این چرا توی بحث ما داره؟ من میگم اگر در اینجا این گوشه پیوندی نجس بود، اگر نجس بود یه مدت این نماز خونده، غسل کرده، شستشو کرده، همشم که با آب کثیر نبود، با آب قلیل بود، تازه با آب کثیرش هم بالاخره رطوبت هایی که باقی میمونه میچکه. اگر این گوش نجس بود نمازهاش اشکال داشت، نمیبایست مولا علی علیه السلام یه اشاره بکنه؟ ظاهر قضیه هم این است که مدتی طول کشیده. فلتهمت و برعت، پیوند خورد و خوب شد، سالم شد. شاید چند هفتهی چند ماهی طول کشیده، در این مدت نمازهایی خونده، علی علیه السلام گوش شو بباره بگه باید نمازات هم یاده کن. از این محلوم می شود یا از کجا نمازخان بوده؟ مگر هر کس جنایت میکنه همه جانی ها می نمازن؟ دقت کنید. میدانم، میخواستم بگن اونجایی که اصلا حرج نیست میخواد اعتیاد کرده باشه، اصلا چرا اشاره نشد؟ حالا این رو شما یه دلیل بگیرید یا یه معید داغن، حداقل یه معیدی بگیرید برای مسئله، و از این بتوانیم بگیم مسئله رو ما میتوانیم حل کنیم. بگیم چون در این روایت اشاره به نجاست و بطلان نماز و امثال ذالک نشده، معلوم می شود اشکالی نداریم. از این من تو پرانتز یه مسئله دیگر از مسائل مستحدثم همینجا حل کنم که نخوام دو مرتبه برای شما مقدمه چینی کنیم. این روزا سوال می کنن دست دوز رو بریدیم، طبیب اونجا ایستاده داغ داغ پیوند میزنیم، جایزه یا نه؟ از سؤالی که از سؤالاتی که از محافظ قضایی کرده بودن و کردن برستاده بودن همین بود که آیا دست دوز که قطع شد پیوندش اشکال داره یا پیوندش اشکال نداره؟ من آن بریم داغ داغ بریم و پیوند بزنیم. انگشت رو خیلی راحت الان پیوند میزنن در صورتی که گرما گرم باشه. زیر این حدیث که معمولون به ها هم هست، زیر این حدیث دلیلی میشه که جایز نیست، نباید پیوند بزن. فرمون من عجل شین، اجازه می من یه جمله هم تمام کنم. فرمود من عجل شین، خداوند میخواد دست دوز بریده بشه برای اینکه این عقوبتی باشه بین الناس و این باعث رسوایی بشه، هیچ کس دیگه بعد از این دزدی نکنه. اگر این باشه همه میرن دزدی میکنند و مخصوصا که سوال میکنند بیهستم میشه کرد یا نه، بیهستش میکنند و دست و قطع میکنند و آلاف علوف دزدی کرده، بعدم پیوند میزن و سر جای اول بر میگرده، حال اول هیچی به هیچی. ما از ذیل اون حدیث میتوانیم استفاده کنیم که خداوند نمیخواهد دست دوزو که قطع میکنن این دو مرتبه پیوند زده بشه. تا به اینجا سه دلیل آوردیم برای این که قبول حد اون قصاص میدانن، حد اون قصاص اینش تکرار نکنید، من فهمیدم دفعه اول اشکال شما رو توضیح بدم، اون باب حدوده، اون باب قصاصه، باب حدود و باب قصاص نمیشه مقایسه کرد. غیر از این منظور شماست؟ جواب، ما از نحوه ادله میفهمیم که در باب حدود هم دست دزدو که میبرند میخواهند این تبلو بشه، میخوان عقوبتی باشه بازدارنده برای خودش و دیگران. اگر توی اتاق خلوتی بریدند و فوراً پیوند زدن بیهسم کردن، این چه عقوبتیست که مایه عبرت دیگران بشود؟ فعلا هازان نمیشود دست بریده دوز رو پیوند زد. در موارد حدود لا یجوز، در موارد قصاص هم لا یجوز. این سه دلیل برای اینکه این نجسنی. دلیل چهارمش انشاءالله فردا خدمتتون عرض خواهم کرد.